تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 56 سوره بقره آیات 71 الی 73.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكة أجمعين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على علي أمير المؤمنين، السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، السلام على علي بن الحسين زين العابدين، السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين، السلام على جعفر بن محمد الصادق، السلام على موسى بن جعفر الكاظم، السلام على علي بن موسى الرضا، السلام على محمد بن علي الجواد، السلام على علي بن محمد الهادي، السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري، السلام على الحجة بن الحسن القائم المحجة. السلام عليك يا مولانا يا علي بن محمد الهادي يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيحا عند الله اشفع لنا عند الله. قال الله تعالى في كتابه قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تصير الأرض ولا تسقى الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. خب امشب از طرفی شب شهادت امام هادی علیه السلام است، ضمن عرض تسلیت و پیشگاه مقدس امام عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و همه برادران و خواهران و آرزوی تبعیت و پیروی حقیقی از این خاندان، چون شب از طرف دیگر امشب لیلة الرغائب هست، عنایت دارید که یکی از شبهای بسیار بسیار مهم در فرهنگ مذهبی ما امشب است، یعنی اولین شب جمعه ماه رجب. حدیثی است که قدسی، خدا فرموده است، پیغمبر هم این رو زیاد بیان کردن برای امت که ماه رجب ماه استغفار است، ماه شعبان ماه خدا و به تعبیری ماه پیامبر، ماه رمضان ماه امت، یا به بیان دیگری هم در دو ماه رجب و شعبان دستورات استحبابی زیادی ما داریم، به حدی که ماه رمضان رو که استثناء کنیم ماه خاص عبادته که حتی برخی از بزرگان در تاریخ مقید بودن کارهاشون رو جوری برنامه ریزی کنن که این یک ماه رو تقریبا کارها تعطیل باشه به عبادت بپردازن، گاهی اینجوری حتی مقید بودن. منهای ماه رمضان که حساب خاصی داره و جداست، بقیه ماهای سال به اندازه ماه رجب و ماه شعبان ما اعمال مستحبی نداریم. یکی از بزرگان تفسیری کرده است که از این تفسیر من خیلی بهره بردم و نکته ظریفی است. ایشون می‌فرمایند معمولاً وقتی انسان بناست به مهمانی برود خود رو شستشو میده، تمیز میکنه، لباسهای آلوده اگه داشته باشه کنار میذاره، لباس تمیز و پاکی رو که مناسب اون مهمانی باشه میپوشه، و اگر لباس دیگری نداره همون لباس رو شستشو میده که یک مقدار ظاهرش در مناسب اون مهمانی رفتن باشه. ماه رمضان ماه مهمانی خداست. این مهمانی، مهمانی معنوی است، مهمانی ظاهری حضور جسمانی نیست، حضور قلبی و روحی میخواد. دو ماه برای طهارت روح و شستشو دادن جان معین شده تا با پاک کردن جان و قلبمون ماه رمضان را که به مهمانی خدا می رویم انشاءالله از این ماه مهمانی خدا و ضیافت الله بهره اصلی را ببریم انشاءالله. و لذا ماه رجب رو ماه استغفار گفتن. همین دعا نمازی که امشب بین مغرب عشا وارد بود و خود دوستان هم خب تمایل داشتن، ما برنامه رو به هم زدیم امشب، اگرم بعضی خسته شدن به هر حال انشاءالله مورد عنایت حضرت حق واقع بشن، توجه فرمودید که ذکری رو که 70 بار دستور داده شد بعد از اون نماز بخونید از خدا درخواست عفو و بخشش و استغفار بود. ماه ماه توبه است، ماه بازگشت، ماه آشتی کردن با خداست. زمینه رو فراهم کنیم در ماه شعبان، از برکات ماه شعبان که بنا به نقلی باز در منابع روایی ما شب نیمه شعبان هم حکم شب قدر را دارد، اون برخورداری ها حاصل بشه که انشاءالله در ماه رمضان از ابتدا برخوردار از فیوزات الهی بشیم انشاءالله. برمیگردیم به بحث آیات مورد نظری که جلسه گذشته نیمه کارمون عرض کردم. در این آیات قرآن کریم در خصوص بنی اسرائیل سخن میگفت. چندین نکته بارزی برای ما که مسلمانیم و مخاطب قرآنیم از قضایای بنی اسرائیل به عنوان درس داره برای ما بیان میکنه. مردمی بودن بیچاره، تو سری خور، ضعیف و برده در دستگاه ظالمین زمان. یک انسان برجسته الهی پیامبر به نام حضرت موسی علیه السلام مأمور شد اینها رو نجات بده. دیدیم مادامی که مردم به سخنان پیغمبر خدا گوش دادن و دنبالش حرکت کردن، پیغمبر خدا و برجسته الهی را به عنوان برجسته پذیرفتن، تابع شدن، دنبالش رفتن، هر روز یکی از موانع رو پشت سر گذاشتن، موفق شدن، سربلند گشتن تا اونجا که فرعون و فرعونیان همه نابود شدن، از بین رفتن. و خداوند برای این که به این مردم بفهمانه حساب حضرت موسی حساب عادی نیست، انقدر معجزات، بینات، کرامات و امور خارق العاده در دوران نبوت حضرت موسی علیه السلام به این مردم نشون داد که اگر جای وسواس و تردیدی برای کسی باقی مونده بود اون تردید از میان برود که دیگه شک نکنه. از ابتدا که اومد عصا انداخت، اژدها شد. بعد که اینها تو اون بیابون رفتن مسئله من و سلوا مطرح شد که قضایاشو بحث کردیم. وقتی تشنه شدن عصا رو به سنگ زد، آب جوشید، همه بیان خدا بود در قرآن که اشاره کردیم، آب جوشید و آشکار شد و و و نمونه های گوناگون این چنانی را که خداوند هی نشون داد مردم این پیغمبر خداست، این فرستاده الهیه، این انسان عادی نیست. اگر شما میخواهید به کمال و سعادت برسید از طرف خدا مأمور شده، خب دنبال شرکت کنید. اما یه نکته ای که هی داره قرآن به رخ ما میکشه تا ما بفهمیم، بهانه جویی بنی اسرائیل، اشکال تراشی بنی اسرائیل در مقابل پیغمبر به حق ایستادن بنی اسرائیل. در حالات امام باقر علیه السلام که دیروز روز ولادتشون بود، دیروز بود یه فرصتی پیش اومد کتابی رو نگاه میکردم، دیدم یکی از اصحاب امام باقر علیه السلام به نام امو ابو حمزه خزائی، این ابو حمزه شاعر زبردستی هم هست که اشعار بلندی رو در مدح امام باقر علیه السلام سروده، حتی در دستگاه بنی امیه وحشتی از اشعار ابو حمزه خزائی وجود داشت که عجیب عظمت امام باقر و آل علی رو به رخ میکشید و دشمنانش رو رسوا میکرد. یه روزی از بیابانی عبور میکردن، شخصی که از شیعیان امام باقر علیه السلام بود دید ابو حمزه خزائی سوار بر مرکب است، امام باقر علیه السلام پیاده، با هم دارن حرکت میکنن. اون فرد چون شیعه بود به ابو حمزه اعتراض کرد، گفت ابو حمزه، این غیر از ابو حمزه سومالی است که از امام سجاد دعای ابو حمزه رو، ابو حمزه خزائی است، گفت ابو حمزه تو شاعر اهل بیتی، تو خود رو شیعه دلباخته ائمه میدانی، چطور حاضر میشوی چون این جسارتی رو مرتکب بشی؟ امام علیه السلام پیاده، تو سواره همراه او حرکت کنی، جسارت نیست؟ چرا پیاده نمیشی؟ ابو حمزه لبخندی زد، گفت امام به من فرمود سوار شو و من در مقابل امر امام برای خودم ارزشی قائل نیستم که چونه چرا کنم، امر امام اطاعتش واجبه، هر چی میگه میگم چشم. خیلی مقام است، شبیه اون مقامی که هشام وقتی امام فرمود پاتو بذار رو زانوی من سوار مرکب بشو، فوری پاشو گذاشت رو زانوی امام، سوار مرکب شد. بعد بهش گفتن که آخه امام جسارت کردی، گفت امر امام. مگه پیغمبر به امیرالمؤمنین گفت پاتو بذار شونه من برو بالای کعبه؟ گفت اختیار دارید، خواهش میکنم. اینقدر در مقابل اولیای الهی تسلیمن، این مقام تسلیم در مقابل اولیای الهی خیلی مقامه. که یک بار دیگه این آیه رو میخونم، سوره نساء آیه 65، فلا و ربک لا یؤمنون، ای پیغمبر قسم به پروردگار تو مؤمن نیستند، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون که فیما شجر بینهم، تا اون که تو حکم کنی در اون چه که مشاجره بینشون در میگیره، حتی یحکمو که فیما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما، سپس یک ذره در دلشون باکی ایجاد نشود، نگرانی ایجاد نشه از این که چرا توی پیغمبر اینجوری دستور دادی. مثلا بنده با آی دکتر خدایی نکرده اختلاف سلیقه‌ای پیدا کنیم، بگو مگو داشته باشیم، بگیم ببینیم پیغمبر چی گفته است، پیغمبر مطلبی فرمودن حق با ایشونه، بنده ته دلم یه ذره بگم ای کاش یه جوری بود که حق با من بود، میگه این مؤمن نیست، قرآن داره میگه. و یسلمو تسلیما، یسلمو فعل، تسلیما مفعول مطلق، مفعول مطلق در زبان عربی وقتی بعد از فعل میاد تاکید شدید رو میرسونه، و قطعا تسلیم باشد. خب لازمش معرفت دیگه، یعنی اگر من معرفت، شناخت، باور و اطمینان پیدا کردم، حجت خدا، نبی الله، ولی الله، خلیفت الله، حرفی بی اساس نمیزند، خب هرچی گفت باید بگم چشم دیگه. اما وقتی یه مطلبی میگوید من در مقابلش میگم آخه چرا، آخه یعنی چی؟ دو حالت بیشتر نیست، یک یعنی ممکنه نعوذ بالله اشتباه کنه دیگه، من غیر از اینه، من آخه میگم یعنی ممکن اشتباه کنه، یعنی من یه جور دیگه دارم میفهمم. وقتی خدا به ابلیس میگوید چی باعث شد ما منع کن تسجد ال ما خلق تو به یده، چی شد من گفتم سجده کن تو سجده نمیکنی، یعنی یه بار میخوای بگی خدایا مثلا نعوذ نکنه اشتباه کردی، همچی آخه با آدم سجده کنم، من که باید خود تو سجده کنم، فرض کنید حتی اگه این حرف رو بخواد بگی با چه کاری در مقابل خدا، خدا رو قبول کردی؟ ها پیغمبر رو قبول دارید، یک معناش اینه. وقتی پیغمبر یا امام میفرماد این کار رو بکن، قبول کردیم یا قبول نکردیم؟ اگر من نمن میکنیم، یه معناش اینه که نه، مثل اینکه ما خودمون ممکنه سری تو سرها داشته باشیم، آخه ما هم یه چیزی خوندیم، آخه ما هم یه چیزی میفهمیم در مقابل امام. در مقابل ولی الله و نبی الله حق چنین اظهار نظری داریم؟ معنای دومش اینه نه شما را قبول دارم اما حرف شما هم حقه، شاید شما مثلا شرایط زمانی مکانی رو در نظر ندارید، آخه میشه اینا رو اجرا کرد یا نه؟ معنای دومش هم اینه دیگه، غیر از این چی میتونه باشه؟ باز برمیگرده جسارت به امام یا به پیغمبر، به جهت این که یعنی شما شرایط زمانی و مکانی را نعوذ بالله نمیفهمید که دارید یه امری میکنید در چنین شرایط زمانی و مکانی امکانش نیست، اما اگر او را حجت خدا میداند حتی در این دستور سوار شو، میخوام تو سوار حرکت کنی من پیاده بیام، میگه چون امام است لابد یه رازی در روه. حالا فرض کنید شاید راز این باشه، آقا در کانال اظهار ولایت ائمه اطهار علیهم السلام و تبری دشمنان چه نقشی در طول تاریخ از نظر معرفی حق داشته است؟ و شعران در این زمینه اگر واقعا ثابت قدم مونده باشن چقدر ارزش داره؟ لذا میبینیم که راجب کمیت، راجب دعبل چه بیاناتی فرمودن ائمه هدا علیهم السلام. در اوج خفقان بنی امیه ابو حمزه خزائی با کمال شهامت پا شده میگه آی مردم حق با علی و آل علیه، امام میخواد به مردم بفهمونه انقدر این اظهار حق برای ما ارزش داره، من حجت الله برای کسی که اظهار حق میکنه پیاده را میروم. شاید یه رازش این باشه، لذا طرف میگه اون چه که امام میفهمه خب من تسلیمم در مقابلش. اینجا یادم اومد، حیفم میاد نگم، شاید هم شنیده باشید، ولی چون به نام حضرت زهرا سلام الله علیها و عرض ادب به پیشگاه این بانوه میگم، امام صادق علیه السلام در کوفه کلاس درسی داشتن. خب کلاس درس و علم چقدر مهمه؟ در اسلامی که مداد العلماء افضل من دماء الشهداست، فضل العالم علی العابد که فضل شمس علی سایر النجوم است، در اسلامی که هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون تو قرآن اومده و و و، این همه ارزش برای علم، عالمی که تعلیم دهنده، علمی که تعلیم دهندش امام صادق باشه، کلاس درس امام صادق، یکی شوخی نیست. همین امام صادق علیه السلام در اصول کافی حدیث اومد خدمت امام صادق و آقا دو نفر داریم، یک نفر فقط عبادت میکند، هیچ گناهی هم نمیکنه، آلودگی نداره، فقط عبادت میکنه، دومی زمنی که در حد وظیفه خودش عبادتش رو انجام میده میکوشد احادیث شما رو در میان مردم پخش کند و حقیقت مکتب شما رو به مردم بشناساند و دل اونها رو نسبت به مکتب شما ثابت قدم نگه داره. اینا کدوم یکی اولاست؟ فرمود یکی از اینا بر هزار تا از اونا میارزه. این اصول کافیه، این مسئله تعلیم حقیقت رو براش ارزش قائلن. اون وقت امام صادق کلاس داره تو کوفه، ظاهراً از این حدیث نشون میده که مدرس بیرون شهر بوده، شخصی از کوفه اومد، حضرت فرمود شهر چه خبر؟ گفت آقا چیز خاصی نبود، فقط یک خانومی زنبیلی دستش بود، رفته بود خرید بکنه، خورد زمین، این پهلوش گرفت به یه چیزی درد گرفت، ناخودآگاه گفت لعن الله ظالمیک یا فاطمه. شیعه آب مینوشه میگه سلام بر حسین، پهلوش درد بگیره خب بی اختیار میگه که خدا ظالمین تو را یا فاطمه لعنت کند، به خاطر همدردی با پهلوی زهرا سلام الله علیها. تا گفت لعن الله ظالمیک یا فاطمه، مأمورین اومدن این زن رو گرفتن بردن مثلا کلانتری موجود اون زمان، یعنی آیا تو مثلا میخوای به خلفا توهین کنی؟ تا این جمله رو گفت امام صادق علیه السلام فرمودن که شاگردان کلاس من تعطیل، درس امام صادقا، بریم بیرون سقف، از زیر سقف بریم بیرون زیر آسمان، میخوام این شیعم را دعا کنید. میگه امام صادق رو دیدم عشق میریخت، دستاشو به آسمان بلند کرده بود و میگفت خدا این شیعه ما رو نجات بده. لحظاتی بعد پیکی از شهر رسید، گفت ابن رسول الله، آزادش کردن، حضرت کادویی تهیه کردن دادن به این شخص، فرمودن ببر بده به این زن و بگو فلانی سلام میرساند و شما را دعا میکند. من این رو در محضر یکی از بزرگان از اسلام شناسان عصر ما عرض کردم که آقا اگر این امر این مقدار ارزش نداشت، امام و حجت خدا میاد درسش رو تعطیل بکنه؟ و بعد عشق بریزه و گریه بکنه که خدایا نجاتش بده، بعدم وقتی نجاتش دادن کادو تهیه کنه بگه سلام. یعنی چی؟ یعنی شماها کسانی هستید که حقایق ما خاندان را میخواهید، ولو در این حد چرا نفرمودن؟ آخه به اینا بگید یه مقداری تقیه کنن. نمیگم تقیه نداریم ما، همین امام صادق فرمودن التقیت و دینی و دین و آبایی، اینه که فرمودن. اما چرا اینجا راجع به این زن اینجوری بیان فرمودن؟ یعنی نه به این معنا که دیگه حق رو بیان نکنید، نه به این معنا که دیگه مردم متوجه حقایق نشن. خب اگر بنده تحت عنوان مثلا برخی مسائل تقیه‌ای در شرایطی که تقیه‌ام لازم باشد اونقدر حق را کتمان کنم که نسل بعدی من از کجا بفهمد حق چیست؟ وظیفه در حد بیان به نسل بعدی و رسوندن حقیقت به نسل‌های بعدی که نسل بعدی نسل قبلی را لعن نکند، فردای قیامت دامنشون رو نگیره، که چرا؟ لذا این مسئله که تأکید داشتن معصومین علیهم السلام حقایق رو به مردم بشناسانید. یکی از اون حقایق اینه که آقا در مقابل اولیای الهی تسلیم باشیم. لذا این آیات داره این مسئله رو بیان میکنه. حضرت ابراهیم خلیل، حضرت موسی اومده، این همه معجزه بیانه نشانه چه حالا اومد، تازه یک کاری که برای خود این مردم بود. آیه بعدی چون توضیح میده، آیات بعدی اونجا میگم برای حل مشکل همین مردم بود، فرمود که خدا دستور داده گابی رو بکشید. خب اگه مقام تسلیم بود چیکار میکردن؟ چشم یا نبی الله، هر چی شما بگی ما تسلیمیم. هی شروع کردن، جلسه قبل دیدی که یه سری آیات رو خوندیم، چه رنگی باشد، چگونه باشد، چگونه باشد، هی بهانه، هی بهانه، تا رسید اینجا. قال انه یقول انها بقرتون لا ذلول، باید خداوند میفرمود، چون اونا هی بهانه جویی میکردن، خداوند هم از این طرف کار رو برشون دشوار میکرد. اینو رفت بدن به یه آیه دیگه، اجازه بدید. در قرآن کریم داریم راجع به گناهکاران فردای قیامت، هر چی اینا در اونجا افرادی که مستحق عذابند مطلبی بیان میکنن، خدا دستور میده عذابشون رو بیشتر کن. آیه رو الان میخونم تا به اینجا میرسه که خدا میفرماید بل ابرمو امرن فا انا مبرمون. در آیه قرآن داره ابرام تناب رو وقتی میخوان مثلا یک دلوی سطلی چیزی بهش ببندن بندازن از چا چیز بکشن بالا، اگر این سطل خیلی دلو سنگین باشه، تناب باید تحمل لازم رو داشته باشه. چند تا تناب رو به هم دیگه کاملا که میتابونن که سفت و محکم بشه، این محکم کاری رو میگن ابرام، سخت پا فشاردن و محکم کردن. میگه شما در دنیا نسبت به گناه و آلودگی محکم کاری و پافشاری میکردید، حالا ما در عذاب بل امر و امران فا این نامبرمون، آیه قرآنه، ما هم اینجوری انجام میدیم. اینجا خداوند در این آیات داره نشون میده. از امام علیه السلام پرسیدن آقا این که بنی اسرائیل پیغمبرشون حضرت موسی گفت یه گابی رو بکشید، بعد هی برای شرایط معین شد دیگه، چی شد؟ رنگش این باشه، میانسال باشه، جوون زیاد نباشه، پیر زیاد نباشه، اگر رنگ زرد، اونایی که جلسه قبل خوندیم، زرد براق شفافی که هیچ حالتهای دیگه نداشته باشه، قسمتی هم که امروز میخونیم. خب اون دفعه اول اگر یه گاوی میکشتن هیچی از این مشخصات رو نداشت، قبول بود یا نه؟ امام علیه السلام فرمود بله. فرمود پس مراحل بعدی گوچ گو خودشون هی سخت میگرفتن. خدا میگه سخت میگیرید، کارو براتون سخت میکنم. سخت میگیرید یعنی شما استحقاق چنین سخت گیری دارید. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن شما ظرفیت عدالت مرا ندارید، یعنی خودتون میخواد معاویه بر شما مسلط باشه. لذا سر در دل چاه میکنه میگه خدا مرا از این مردم بگیر. آقا امام باقر که دیروز روز ولادتشون بود، سفینه البحار جلد 2، امام علیه السلام فرمودن اگر من میافتم، امام باقری که باقر العلومش میگیم، یه برهه کوچولوی پیش اومد که امام علم الهی رو به مردم نشون بده، فرمود لو وجد تو، اگر میافتم برای اون چرا که خدا به من آموخته است حمله،
کسی که بتونه اینو دریابه و حمل بکنه، لنشر تو توحید اول اسلام، حقایق اسلام و توحید اسلامی رو نشر میدادم تا مردم بفهمن چگونه است. اما چگونه من میتوانم نشر بدم که جد من امیرالمؤمنین یتنفس السعدا آه میکشید از اعماق جان که کسی را نمییابم؟ آیا وجود دارد افرادی؟ لذا که اینجوریه ما با تو دلمون نگه داریم، که روایت دیگه توضیح میده تا زمانی که امام زمان علیه السلام بیاد رو کنه مثلا. یعنی چون مردم، امام وقتی میاد میگه آقا میخوام چهار کلمه به شما بگم، میگه که آها شما حالا راست هم میگی یا نه مثلا، چی بگه امام به این مردم؟ معلمی که فرستادیم سر کلاس میخواد شاگرد رو تربیت کنه، آقا این رئیس دانشکده، این مدیر مدرسه با خون دل با زحمت یه معلم لایقی رو به هزار زحمت خونده آورده فرستاده سر کلاس، انقدر تو ذهن شاگردا در کلاس بدآموزی ایجاد کردن، به جای اینکه گوش بدن این مرد چی میگه، هی پچه پچه میکنن، ول کنید آقا حرفاشو ندیده بگیرید. خب اینجا معلم چی بگه؟ خدایا مرا از این کلاس بیرون ببر. امیرالمؤمنین علیه السلام سر در دل چاه میکنه، خدا منو از این مردم بگیر. خود ائمه دیگر به صورتهای دیگر، حالا نمونهش رو ببینید راجع بنی اسرائیل که شباهت رو به ما میگن. و قالوا انه یقول انها بقرتون، حضرت موسی فرمود که ها بازم مقاید کردید، گفتید که برای ما مشخص کنه، میفرماید همانا گاوی باشد، لا زلول، نه خیلی رام. زلول رو در زبان عربی به رامی و نرمشی و ملایمت میگن، مثلا راجب شتری که حرکتش حرکت بسیار بسیار ملایم و مناسبه، سواره رو اذیت نمیکنه، میگه زلول. مثلا یکی از معجزات علمی قرآن کریم در این زمینه، هو الذی جعل لکم الارض زلولا، اوز خدایی که زمین رو برای شما مثل شتر زلول. مثلا تو اسب ما میگیم اسب چموش یا اسب رام، تو فارسی ما این تعابیر رو داریم. اسب چموش اسبی است که سواره رو اذیت میکنه. اگر حرکت زمین مثل زلزله بود، آرامش نداشت انسان دیگه، اذیت کننده بود. اما حرکت زمین به گونه ای است که چهار فصل رو درست میکنه، شب و روز درست میشه، حرکت انتقالی و حرکت وضعی به یه شکلی که خیلی هم برای ما گواراست، اوست که زمین رو برای شما به این شکل داره حرکت میده. هم حرکت زمین رو میگه، هم حرکت رام خوب حساب شده. گاوی که لازلول، نه اونچنان رام باشد که تسیر الارض، که زمین رو بخواد شیار بکنه. مثلا گاوی رو که میخوایم بیاریم زمین رو شخ کنه، باید آرامش کرده باشیم، تعلیمش داده باشیم، او رو به یه صورتی تربیت کرده باشیم که این کار رو بکنه. مثلا اسبی که همینجوری رها شده است، اسبی که آوردیم رامش کردیم برای این کار خاص، نه گاوی که به اون صورت شده باشد. ولا تسقل حرس، معمولا برای سقایت، برای آبیاری کردن کشتها از گاو هم استفاده میکردن، از اسب هم استفاده میکردن. به این معنی این رودخونه ای که گوده یا گودال آب یا چایی که هست، چرخهایی درست میکردن، دلوایی به این چرخها بسته بود که این مرکب رو، این حیوان رو میبستن به این تناب، حرکت میکرد، حرکت که میکرد این دلوی که افتاده، مثلا چرخی که تناباش افتاده توی آب، اینو میگردون، دلوا میمد بالا، آب خالی میشد توی اوچه، از اونجا جریان بیابه. لذا گاو برای این کار مفید بود، اسب برای این کار مفید بود. حالا برای رفع خستگی هم اب نداره، یه مزاحی هم در این زمینه داشته باشیم. گفتن که یک بنده خدایی آسیابی داشت و یک الاغی داشت برای گردوندن سنگ آسیا که بیرون، این همجوری میگشت، این گردش اون نیرو وارد میکرد که این سنگ رو بگردونه. آسیابان هم داخل آسیاب که مشغول بود گندما رو میریخت اون قسمت که سنگ آرد کنه. یه زنگوله ای هم گردن این علاقه بود. یه آقایی که از درس و بحث و کلاس خسته شده بود، رفته بود یه استراحتی کنه بیرون شهر، به این علاقه رسید که همجوری میگرده و رفت داخل، دید آسیابان هم مشغول آرد کردنه. گفت که راستی این زنگوله رو گردن علاقه برای چی انداختی؟ گوی وقتی بخواد بیسته صدا نمیده، میفهمم که ای استاده. از همینجا یه هایی میگم، حیوانو شروع میکنه حرکت، دیگه نرم بیرون بیام. گفت خب اگر این استاد سرش تکون داد زن، گفت تو رو خدا برو این درسایی خوندی بیاد نده، میترسم این درسایی شما خوندید بعضی کلک ملک هم توش در میاد، یه حیوانم یاد بگیره بعد واسه سرش تکون بده، زود از اینجا برو که میترسم این مشکل درست کنه. حالا گاو رو می آوردن برای آبیاری حرس، چیزای کاشته شده، نه گاوی باشد که آرام شده، رام شده برای شخم زمین، یا تربیت شده، آرام شده برای اون آبیاری کردن. مسلمتون لا شیعت فیها، سالم باش، هیچ نقصی در اون نباش، حالا که سخت گرفتید خدا هم براتون مشکل در میکنه، هیچ نقصی در این گاف وجود نداشته باشه و یک لکه‌ای هم در اون رنگی که قبلا معین کردیم، صفرا گفتیم لونش زرد ره براق باشه، هیچ رنگ دیگه هم، یعنی چی؟ یعنی باید یه مقداری به زحمت بیفتن تا همچه گاوی پیدا کنندی. خب اول گفت برو یه گاف بکش تمومش کن دیگه، برو گاف بکش و بجش. حالا تو هی داری مطلب خشخاش میذاری، خدا از اون طرف میگه خیلی خوب، تکلیفتون رو سنگین تر میکنم. قالو الان جئت بالحق، بنی اسرائیل گفتن، حالا مثل اینکه ظاهرا به نظرشون رسید دیگه بخوان ادامه بدن خیلی داره مشکل تر میشه، گفتن نه نه حق گفتی، تا حالا حق نبود. این نکته مهم، ما تقاضا دارم دقت کنی. قالو الان جئت بالحق، با قرائن اشکالات بنی اسرائیلی که بعدش هم شاهد دارم آیه میگه، من دارم از آیه میگم خودم نمیگم، نشون میده بنده میتونم به راحتی از این آیه استنباط کنم، چون دیدن کار داره مشکل میشه گفتن الان حق میگی، وگرنه بازم میخواستن پیگیری کنن. یعنی شما اگر موسی را یک پیغمبر الهی میدونستید، همون دفعه اول که گفتن یک گاف بکش حق نبود، مطلب رو روشن نکرده بود. خب پیغمبر خدا وقتی کلی گفت کلی قبول کن، لازم باشه جزئی بگه جزئی میگه، تموم کن برو دیگه. مثل این که گفته آقا نماز مسافر باید 4 رکعتی شده رکعت بکنم، میگه نخیر من به دلم نمیچسبه، به دلم نمیچسبه، پای عبادت که به میون میاد خدا هم سرم نمیشه. خب که عبادت نیست که آقا ماه رمضان اطباء تجویز کردن با قرائن با دلائل که روزه برات ضرر داره، میگه دلم نمیاد میخوام بگیرم، پس شما برای عبادت خدا نیست. همون خدایی که گفته روزه بگیر، همون خدا گفته بخون، همون خدایی که گفته 4 رکعت بخون، همون خدا گفته 2 رکعت بخون و هکذا. اینجا اگر همین پیغمبر که الان شما به این صورت خواستید بیان کرد، قالو الان جئت بالحق، حالا دیگه حقو برامون آوردی، روشن شد، فذبحوها، اون گاو رو ذبح کردن، و ما کادو یفعلون، این نکته قرینه ایست که عرض کردم، اینا خیلی اهل عمل نبودن، قرآن میگه، خدا میگه، و ما کادو یفعلون، نمیخواستن این کار رو بکنن، اینا خیلی دلشون تسلیم پیغمبر نبود، حالا رو درباسی گیر کردن. تازه اصل قضیه چیه؟ چون آیه بعد میگه، من میخونم از آیه روشن میکنم، و از قتلتم نفسا فدارأتم فیها والله مخرج ما کنتم تکتمون. همه این حرفا راجب این قضیه بود که آیهشو آخر گفت. چی بوده؟ یه نفر رو توی بنی اسرائیل کشتن، جسدش رو آوردن انداختن سر جارایی. حالا بحثایی که در تاریخ تفسیر شده، من نمیخوام اونا رو بگم چون خیلی بحث مبتلا به ما نیست. مثلا فرض کنید یه عده میگن دو نفر بودن خواستگار یه دختر خانم بودن، اون یکی برای این که اون خواستگار رو از میدون بدر کنه رفت کشت، جنازه شما آورد انداخت تو میدون. بعضی ها میگن نه سر فلان مسئله، حالا هر چی بوده من کاری ندارم، بالاخره تو خود بنی اسرائیل از یه قبیله یه نفری رو کشتن آوردن انداختن توی میدون. آقا داشت بلوا برپا میشد، خود این مردم به جون هم بیفتن. حالا مردمی که تا حالا تو سریخور بودن، برده بودن، ظالمین و تواقیت زمان بر اینها مسلط بودن، فرائنه اینا رو در زیر یوغ استعمار خود گرفتن، حالا اومده نجات پیدا کنن، دارن میفتن به جون هم. اگه به جون هم بیفتن یه نیروی براشون باقی نمیمونه. لذا داشتن متهم میکردن قاتل اونو، اون میگفت نه اونو، اون میگفت نه اونو، منا بود که قبیله تو جون هم بیفته. لطف خدا شامل حالشون شد. ببینید، و از قتلتم نفسا، آی بنی اسرائیل یاد بیارید، یه نفر رو کشتید، فدارتون فیها، دعوا بینتون در گرفت راجب اون کشته، بگو مگو شروع شد، نزا بین شما داشت بیچارتون میکرد، والله مخرجون، خدا خارج کرد، آشکار کرد، نشون داد، ما کنتم تکتمون، اون چرا که شما بین خودتون داشتید کتمان میکردید، مخفی میکردید. قضیهش چیه؟ اینو عرض بکنم. داره که حضرت موسی علیه السلام متوجه شد یه نفر رو کشتن. اختلافم بین بنی اسرائیل داره بالا میگیره. اون میگه اون کشته، اون میگه اون کشته، داره بلوایی الان ایجاد میشه. حضرت موسی از خدا خواست که این مردم رو نجات بده. خدا فرمود بگید یه گاو رو بکشن. دنبالش الان باز میگه فقل نضربوه به بعضها کذالک یحیی الله موتا. حالا قضیهشو میگم، آیهشو بعد میخونم. فرمود این گاو رو بکشن، میخواست یه کرامتی نشون بده. البته اینو گاو پرستا سوء استفاده نکنن، بگن که گاو. حالا یه اتفاقی بحث عکس اینم شده که عرض میکنم، یه تیکه ای از این بدن کشته شده گاو رو بردارن بزنن به بدن این مرده، به اذن الله مرده زنده میشود و خود خواهد گفت قاتلش کیه. آقا همین کارو کردم، خدا میگه. اینجا من دو سه تا استفاده بکنم. یک، آقا وهابیت که امروز در کره زمین چه بودجه ای از مال مسلمان ها رو خرج میکنه؟ پول نفت عربستان مال مسلمان هاست، مال پدر آل سعود که نیست. این بودجه کذایی به شکلی داره تو دنیا خرج میشه. یکی از دوستان بنده میگفت یک سفری ما داشتیم به یک جزیره بسیار دور افتاده که توی مناطق خیلی خیلی دور افتاده تو قسمت افریقای جنوبی، تو اون از یعنی نزدیکی های اون منطقه. گفت رفتیم از هواپیما که میخواست تو فرودگاه مربوطه فرود بیاد، یک ساختمانی عجیب جلب نظر توجه میکرد که برای ماها جالب بود که این ساختمون چیه که داریم فرود میایم توی این جزیره زیبای این منطقه اینجوری داره به نظر میاد. گفت که پرسیدیم، گفتن یه مسجده. ما خیلی خوشحال شدیم، ای عجب مسلمان ها تو این منطقه هم چه قدرتی هم پیدا کردن. فردا قرار شد بریم این مسجد رو ببینیم. رفتیم دم در، فارسی زبان بود، عرب زبان بود، انگلیسی زبان بود. دیدیم جزوات رد مکتب اهل البیت به زبان فارسی، به زبان انگلیسی، به زبان عربی دم در این مسجد دارن میدن. معلوم شد این مسجد عربستان سعودی ساخته، چند تا مبلغ وهابی هم فرستاده، با چون منطقه توریستی تماشاچی ها میرن، با فرودگاه ها و پرواز ها هماهنگ کرده، مسافرینی که میاد به چه زبان هایی اینا میان از قبل جزوات آماده کرده بر علیه مکتب شیعه اینا جزوه بده. خب این بودجه داره صرف میشه ولی چی میگن؟ یه نکته عمدش اینه، آقا شما میگویید که غیر از خدا بندگان خدا مثل امام یا پیغمبر صاحب ولایت تکوینی است و این شرک است. همه غصه و همه درد و همه اشکالات برمیگرده به این مسائل که از اینجا شروع میشه. خب آقا حضرت موسی مگه بنده خدا نبود؟ خب پیغمبر بنده خداست دیگه. مگه این سری قرآن نیست؟ شما قرآنی که دیگه قبول دارید که، خب بحث با وهابیت اینجا. میگه شما قرآنی که قبول دارید، میگه این گاو رو بکش، تکه‌ای از بدن گاو رو بردار بزن به این مرده، کذالک یحیی الموتا، خدا به این شکل مرده ها رو براتون زنده میکنه. بسم الله، خدا این قدرت رو میده. گاو پرستان میخوان یه جور دیگه سوء استفاده کنن. میگه گاو ببینید عجب کرامتی داره، وقتی کشته گاو رو میزنید به بدن یک مرده زنده میشه. اتفاقا در برخی از منابع تفسیری اسنادی هم ارائه شده که شکل روایی هم داره که در برخی از این مردم انگیزه های گاو پرستی که گوساله پرستی هم سامری آمد یه ریشه هایی داشت، یه آمادگی برای اینجور اعمال داشتن. میخواد اونی که مورد قداست شده بگه بیایید بکشید. حتی این مسئله مطرح، چون کشتن اگر مقدس باشه که آدم نمیذاره کارت بذاره یک گلوش که ببره و بکشه بعد بگه ولی گوشام بخورید، به این صورت. خب مثلا یکی از اشکالات بزرگی که بعد بت پرستای صدر اسلامه، موقع جمع‌آوری محصول خرما می اومدن یه مقدار از خرماها رو هسته‌هاشو در می آوردن به شکل مجسمه ای که بتشون بود در می آوردن میذاشتن رو تاخچه منزل، هی کرنش میکردن. اون وقت قحطی میشد، خوشسالی میشد، آذوقه کم بود، یه نگاهی به هم دیگه میکردن چیکار کنیم؟ امروز کله خدا رو میخوریم، فردا هم دست و پاشو میخوریم. کم کم خدا رو خورده بودن، خودشون هم میدونستن که اگه خدا باشه این کارا چیه، اما دیگه توجیه میکردن به یه شکلی. نه این میخواد خدا قدرتش رو در این عالم نشون بده، اراده میکنه به یه صورتهای کرامتی بعضی امور را، کما این که راجع به ائمه اطهار از این موارد گاهی بروز میکنه به شکل عجیب. چون شب شهادت امام هادی علیه السلام، دو قضیه از امام هادی بگم. یک، مرحوم ابن شهرآشوب نقل میکند شخصی در زمان خلیفه عباسی سراسیمه اومد خدمت امام هادی علیه السلام، آقا دریابید من و پسرم رو. حضرت فرمودن چیه؟ گفت آقا پسر من یک جوانی است که خیلی به شما علاقمند بود، انقدر تو مجالس محافل این ور و اون ور از شما میگفت که دستور دادن ایشون رو زندانی کنن. ظاهرا زمان متوکل بود، چون متوکل هم میدونید دیگه دشمن خونخوار این خانواده است، کسی است که قبر ابی عبدالله رو شخم زد گندم کاشت، متوکل این کارو کرد و دستور داد کسی که به زیارت امام حسین میره دستشو ببرید. یه نکته ظریفیه. یه روز دید که صبح زود پشت کاخش سر و صدا زیاده، گفت چه خبره؟ گفت شیعا صف کشیدن میگن میخواید دست ببرید، ببرید، ما میخوایم بریم به زیارت امام حسین. این مسئله در طول تاریخ تشیع کاری کرده که دشمنان شیعه دارن به حیرت میفتن چه کرده اینها ائمه اطهار علیهم السلام با قلوب مردم. یه حساب دیگه ای داره، متوکل دیگه خونخوار اومد گفت آقا بچم رو بردن زندان و شنیدم که میخوان فردا پسرم رو اعدام کنن، دستم به دامنتون. حضرت فرمودن چی میخوای؟ گفت خب معلومه پدر یا مادر چی میخواد، سلامتی فرزندش. فرمود برو خاطر جمع باش. امام دیگه اینم شیعه بود که پر و پا قرص کو چشم رفت منزه. فردا چیزی از روز نگذشته بودید پسر اومد. بابا چی شد؟ گفت والا دیشب حکم این بود که صبح منو ببرن پشت بام، دست و پامو ببندن، یه گودالی هم پایین این دیوار کنده بودن، از اون بالا منو بندازن تو گودال، تا انداختن بقیه هم خاکا رو بریزن روش، منو داشتن میبردن از راپله بالا پشت بام. شخصی پیدا شد با من حرف میزد، بقیه نمیشنیدن. به من گفت که الان بالای پشت بام فلانی رو، حاجب رو که یکی از نور چشمی های اون دستگاه بود، این رو به جای تو حل میدن تو گودال، تا انداختن بقیه هم خاک میریزن رو سرش، متوجه نمیشن، خیال میکنن که شمایی، شما خیلی آروم راتو بگیر بکش، کسی هم متوجه نخواهد شد، اما قول بده که رفتی اینجا نمونی، برو مدینه کنار قبر پیغمبر، اونجا برای خودت سالم زندگی کن. گفت چشم. گفت همینجور هم شد، ما اومدیم دیدیم اون آقا رو هول دادن، اونم نه جزایی نه فضایی، مثل کسی لال شد، صاف رفت تو گودال، اینا هم با بیل شروع کردن خاک رو شیختن، منم سرم انداختم پایین اومدم اینجا پیش شما. اما پدر جون به من فرمودن باید بری مدینه، من میخوام برم مدینه. امام هم میفرمود باش. بعد فردای اون روز شیعه میمدن خدمت امام هادی علیه السلام، آقا فلانی که از دوستداران شما بود زنده زنده انداختن تو گودال، روش هم خاک ریختن. یه امام لبخندی میزد میفرمود اون چه که ما میدانیم شما نمیدانید. بعدها رو شد قضیه، چون یه مدتی گذشت، آبا از آسیاب افتاد، ساکت شد، طرف رو تو مدینه گفت بله قضیه اینه. خب اینا گاهی میخوان نشون بدن برای اینکه آقا حسابشون حساب عادی نیست، خداوند برخی اراده و مشیت پروردگار اینه که برخی رو تو پله دیگری قرار بده. حالا حضرت موساس یک قلقلهی تو بنی اسرائیل ایجاد شده، از قتلتون نفسن فدارعتون فیها، دعوا بینشون در گرفت قاتل کیه، والله مخرجون ما کنتم تکتمون، خدا آشکار کرد اون چرا که شما بین خودتون کتمان میکردید مخفی میکردید، فقل نزربوها به بعضها، و گفتیم به بعضی قسمت از بدن این گاو کشته شده بردارید بزنید به اون بدن کشته شده، کذالک یحیی الله الموتا، یحیی الله الموتا، به این صورت خدا، یحیی الله الموتا، به این صورت خداوند مردگان را زنده می کند. یعنی خدا میگه زنده کرد. حضرت ابراهیم خلیل وقتی اون مرغا رو کشت روی چند تکه گذاشت، بعد فرمود به اذن الله. حضرت عیسی وقتی مرده رو زنده کرد میگه به اذن الله، کور نابینا رو، کور و نابینا رو چشمش میگه به اذن خدا. خب خدا این اراده رو به اولیاش داده، کاری داره بخواد از این کارا بکنه؟ اینقدر اولیای الهی به اذن الله گاهی گوشه ای از این مطالب رو که من امشب در این شب ارزنده، همون جوری که قبل از اون آداب شب به خدمت آقایون و خانم عرض کردم، گول نخورید، اگه میخواید بخواید عمده بخواید. عمده میخواید بخواید چیه؟ اونایی که با اراده میکنن با یه چیزی به بدن مرده بزنن زنده بشه، امشب بخواهیم که به قلب ما بزنن قلبمون زنده بشه. اینو بخواید، جانمون زنده بشه. هرگز نمیرد اون که زنده شد، هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق. ثبت است در جریده عالم دوام ما. امشب بیایم واقعا با عشق با ناله از طرف لیلة الرقائب، اولین شب جمعه ماه رجب، اتفاقا شب شهادت امام هادی علیه السلام، شب بسیار عظیم و بزرگه، بیایم بخواهیم خدا قلب ما را روشن کن، جان ما را زنده کن که حیات واقعیه یک انسان الهی اگر بود. آقا موجود زنده باید آثار زنده داشته باشه. من تو زندگی حیوان مثال بزنم، یک مرغ زنده آثاری دارد که با مرغ مرده فرق میکنه دیگه، یک گوسفند زنده آثاری دارد که با گوسفند مرده فرق میکنه. انسانی که جانش زنده باشد چی باید از این جان تراوش کنه؟ بله انسانی که زندگی حیوانی داره آثارش چیه؟ غذا میخوره، این که حیات حیوانی است. نفس میکشد، این که حیات حیوانی است. حرکت و تولید مثل دارد، این که حیات حیوانی است. اما انسانی که وقتی بهش میگن آه اگر بنا شود در اولیای الهی از ما برداشته بشه، ممکنه یک هفته خوابش نبره، این زنده است دیگه. یک هفته نخوابه. دیروز توی یه دانشکده‌ای، در بس بگم که دیگه مشخص نشه، یک دختر خانم دانشجویی که هفته قبلش مطلبی راجع به تعالی معنوی و مسئله تکامل الهی پرسیده بود، بنده یه رو 20 دقیقه تو دفتر خصوصی مطالبی خدمتشون گفته بودم. دیروز بعد از چند روز سر کلاس درسمون شد، اومد بیرون گفت فلانی چند شب است که دیگه نمیتونم بخوابم. گفتم تازه آغازش. بله میشه، یعنی انسان گاهی در مسیر واقعا ممکنه این لیلة الرقائب امشب بیاد بشینه فکر کنه خدا برای ما پیغمبر، ائمه، بزرگان، اولیای دین، این همه علمای شیعه جان دادن، خون دادن، مال دادن، کوشیدن تا این حقایق به دست ما برسد، من چه میکنم؟ وای بر من. یه مقدار این حیات معنویه دیگه، یه کمی زنده بشه، اون وقت ممکنه شب تا سحر ناله بزنه. همینجور که زندگی میکنم همینه، یا من بهتر از این میتونم باشم؟ این همه در طول تاریخ بزرگان جانشون رو دادن. کمیت شاعر میگه آقا اعدامت میکنم، میگه چوبه اعدامم رو شونم دارم حمل میکنم، هر جا میخواهم بکارن و مرا بالا ببرن، چون حق رو میخوام به دیگران برسونم. اون وقت من این همه خون دادن، جان دادن، کشیدن، به نمازم چقدر توجه دارم؟ به عبادتم چقدر توجه دارم؟ به حجابم چقدر توجه دارم؟ به انجام وظایف دینی هم چقدر توجه دارم؟ امکانات مالی بیشتری خدا به من داده، شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است، چقدر من دارم برای ضعفا بیچاره ها اقدام میکنم و گام برمیدارم و عملی انجام میدهم و هاکذا و هاکذا. لذا خداوند این اومد یک کرامتی از حضرت موسی مجددا به این مردم نشون بده. چرا میگم کرامت معجزه نمیگم؟ فرق کرامت و معجزه چیه؟ در معجزه توأم است با ادعای نبوت، توأم است با ادعای نبوت. مثلا پیغمبر اومده میگه آی مردم من پیغمبرم، یه دلیلش چیه؟ میگه آبی کاری میکنم اگه میتونید شما انجام بدید. اینو میگن معجزه. اولا دیگران از انجامش عاجزن، عجزه از ریشه عجزه، کسی دیگه این کار رو نمیتواند انجام بدهد. مثلا پیغمبر قرآن رو آورده و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله، میگه اگه در شکید که این قدرت خدایی بود که باعث شدی همچه کتابی بیاورم، یه سوره مثلش درست کنید بیارید. و بعد میگه و این لم تفعلو و لن تفعلو، اگه نمیتوانید و هرگز هم نخواهید توانست، یعنی این کاریست که شما نمیتونید و این دلیل نبا، این شما اعجاز میگن، معجزه است. اما کرامت یه کار خارق العاده است، برای اثبات نبوت نیست، برای یک نوع برتری و بزرگی و عظمت رو نشون دادنه. الان حضرت موسی به این مردم نمیگه که من میگم این گاوو بردارید یه تیکش رو بزنید به اون انسان زنده میشه، دلیل نبوت منه. میگه مگه شما الان منو پیغمبر قبول نکردید؟ چون قبول کردن حضرت موسی رو بنی اسرائیل، منتها سستن. حضرت موسی میخواد یک عمل خارق العاده ای هم نشون بده، خدا میخواد عظمت حضرت موسی رو باز به رخشون بکشه، گفت این کارو بکنید. این کار رو هم کردن، اما مطلب عجیبی که در ادامه آیه اول و شروع آیه بعد داره که یکی دو نکته رو میخوام اشاره کنم، دیگه وقت اجازه نمیده، اشاره میکنم، بحث رو میذارم جلسه بعد. فقل نضربوه به بعضها کذلک یحیی الله الموتا، یه تیکه از اینو بردارید بزنید به بدن اون کشته شده، بدین گونه خداوند زنده میکند. یک نکتهش این که مگه زنده کردن مرده برای خدا کاری داره؟ که انشالله این بحث رو بعد مطرح میکنیم. یکی از دلایلی که بسیاری از مردم نسبت به معاد خیلی مشکل دارن، قیاس میکنن با قدرت خودشون. استخوان پوسیده رو برداشت آورد پیش پیغمبر، من یحیل ازام وحی رمیم، چه کسی میتونه این استخون پوسیده رو زنده کند و حالی که استخون پوسیده شده ایه؟ من یحیل ازام، این استخون رو کی میتونه زنده بکنه؟ یعنی کی میتونه بر اساس قدرت خودش داره فکر میکنه؟ و خدا جواب میده، میگه به این مردم بگو همون کسی که اول آفرید، همونی که اول آفرید میتونه دوباره ایجاد کنه. چرا با قدرت خودتون میسنجید؟ بنده به قدرت شخصی خودم حساب کنم خیلی کارا در این عالمه که شما میتونی انجام بدی من نمیتونم انجام بدم؟ خب یکی دلیل نمیشه به قدرت خودم بسنجم. میفرماد کذالک یحیی الله الموتا، همین گونه که خدا اراده میکنه یک پیغمبر گوشه ای از کرامتش نشون بده چه کاری انجام بده، زنده کردن کاری نداره، که این بحثو بعد عرض میکنم. و یوریکم آیاته، خدا میخواد آیاتشو به شماها بنمایانه. آقا یه حسابای دیگه تو عالم هستا، همه رو با همین دو تا چارتای مادی حساب نکنید. بعضی وقتا لذا خدا اراده میکنه حتی همین آدمای معمولی در اثر حالا تقوا یا ریاضت یا برخی امور، حتی ممکنه بعضی حتی از طریق غیر شرعی یه قدرت‌های عجیبی پیدا کنن. میگه خود اینها دلیل است که همه قدرت‌های عالم منحصر به محدوده مادی نشده است. اون وقت چی؟ لعلکم تتقون، باشد که تقوا پیشه کنید. خب تقوا چیه؟ انظر لغت تقوا قبلا داشتیم، تقوا از چیه؟ وقایه. وقایه معنی خیشتنداری، خود رو کنترل کردن. اشاره میکنن، تقوا رو تشبیه میکنن به ترمز در اتومبیل. موتور نیروی محرک است، اتومبیل به حرکت میندازه، ترمز بازدارنده است و نگهدارنده است، اونجایی که نباید بره واسه. حالا اگر انسان تقوا نداشت، مثل اتومبیلی که ترمز نداره، همینجور الان توی سرازیری هم رها شده باشه، به قولی بزرگواری دنیام که یخبندونه، خیلی ها سر میخورن، ترمز خیلی قوی هم میخواد، خیلی ترمز باید قوی باشه که این دنیای یخبندان سراشیبی خطرناک بتونه. لذا کسی که حواسش جمع باشه در جاده یخبندان چجوری رانندگی میکنن؟ خیلی محتاطانه که ترمز بتونه کارایی داشته باشه. خیلی باید حواس آدم جمع باشه. لذا میبینه انسانهایی دم از فضیلت، دم از عبادت، دم از زهد، دم از چی، یه باره میبینیم سر از یه جایی در آورد. چی شد؟ این سرازیریه نتونست کنترل کنه، رفت. میگه خدا این کرامت رو نشون داد، این معجزات رو نشون داد، این بینات رو نشون داد، این برجستگی اولیا رو نشون داد. باشه که شما خیشتندار باشه. آقا عنایاتی که ائمه اطهار علیهم السلام به صورت آثار بعد از شهادتشون، مثلا هم امام رضا علیه السلام در خراسان، این سرمایه‌ای که ما ایرانی ها خداوند این برکت و فضل و شامل حال ماها کرده چقدر نشون داده شده. آقا انقدر بیان شده این قضیه‌ای که دو سه سال قبل سر صدا ایجاد کرد، یک خانواده‌ای که مذهبی هم نبودن، معتقدات اینچنانی هم نداشتن، سگی تو خونه‌شون داشتن خیلی قیمتی و پرورش یافته و چنین چنان، سگ پیر شد، بیمار شد، سگ رو از خونه آوردن انداختن بیرون به جهت اینکه دیگه پیر شده، دیگه مثلا ممکنه باعث آلودگی باشه. این توریایی که دور حرم امام علیه السلام مشغول بنایی هستن، اون راهروهای زیرزمینی کشیدن، دیدن چند مدتی است که یه سگی اومده به این توری چسبیده، همینجور چشماشو دوخته به گنبد امام رضا علیه السلام. این مأمورین و خدام حرم چون سابقه زیاد دارن، معمولاً حتی یک حیوان مثل سگ هم بیاد اون اطراف جرأت نمی‌کنه. یکی از دوستان بنده مشهدی، الانم مشهد، ایشون خادم افتخاری حرم امام رضا علیه السلام. بعضی وقتا میاد حرم حضرت به افتخاری لباس خادمی میپوشه. خودش برام نقل کرد، گفت فلانی، به خدا قسم بی کم و زیاد میگم، یه شبی از در خونم در اومدم، زمستون بود، بارونم بارده بود، زمین خیس بود، میخواستم برم حرم، امشب نوبت من بود که اونجا خدمت کنم، دیدم 3-4 تا بچه سگ طول سگ تو این هشتی پشت در ما سایبانی که داره در اثر سرما اومدن اونجا. منم تو نجس پاکی خیلی وسواس دارم. اون آقا میگفت، گفتم وای بارون خیسه، این سگم که اینجوری میاد اینجا رو کثیف میکنه. یه زنبیلی برداشتم، این طول سگا رو گذاشتم تو زنبیل، گذاشتم صندوق عقب اتومبیلم، رفتم بیرون شهر یه گوشه رها کردم، اومدم دوش گرفتم، شستشو، لباس عوض کردم، لباس خادمی رو پوشیدم، رفتم تو حرم امام رضا، یه مقداری کارامو انجام دادم، نیمه های شب شد، خسته بودم، رفتم تو اتاق خدام استراحت کنم. چرت هم برد، تو عالم چرت دیدم امام رضا علیه السلام با تندی به من فرمودن که چه کردی امشب؟ گفتم چی شد آقا؟ من جسارتی کردم به زائرین شما؟ فرمود برو، منو برد جاشونشون داد. صحنه سقاخونه، روبرو اون دایره‌ای که دور حرم هست، یه قسمتی اونجا رو نشون داد، گفت تو خواب حضرت با دست اشاره کرد برو اونجا ببین چه خبره. گفت از خواب پریدم. این از این سوابق زیاد دارن. گفت سراسیمه رفتم اونجا، دیدم یه سگی همینجوری روی پاهاش نشسته، چشماشو دوخته به گنبد حضرت. فهمیدم مادر این بچه هاست، طول هاست. پا شدم شبانه اتومبیلم ورداشتم، رفتم بیرون شهر، دیدم این حیوانک ها در اثر سرمای پناهگاهی برای خودشون پیدا کردن، اینا رو برداشتم گذاشتم تو زنبیل، گذاشتم عقب صندوقم، اومدم. گفت والله دیدم سگه همونجور نشسته گنبد رو نگاه میکنه، تکون نخور. این بچه سگا رو آوردم جلوی مادر، رها کردم، دیدم مادر اومد اینا رو زیر بغلش گرفت، بعد که داشت رد میشد میگفت فلانی به خدا قسم، دو سه قدم سگه میرفت بر میگشه نگاهی به گنبد امام رضا میکرد. اون صاحبش که خودش مذهبی نبود سر و صدا کرد، لذا اینا معمولا کاری نمی، دیدی سگی اومده چسبیده به این توری ها همینجور واسطاده اونجا، ما کاری نمی کردیم چون می دونستیم اینجا ملجأ و پناهگاه موجودات عالمه، نه تنها انسانها. بعد از مدتی دیدیم یه ماشین آخرین سیستم، یه زن شوهر، یک زن و مردی مسن اومدن، پیاده شدن، سگه رو انداختن تو ماشین، اومدیم جلو. آقا چیه قضیه؟ این مدتی سگه اینجا بود، ما هم چیزی نمی گفتیم. دیدم آقای شروع کرد گریه کردن. آقا ما سالها مشهد بودیم ولی حرم هم نمی اومدیم. حالا فهمیدیم هر چی میگن راسته. این سگه پیر شده بود. ما گفتیم میکروبی رهاش کردیم. اما دیشب خواب دیدیم امام رضا علیه السلام رو، فرمود انصافه. ای تا جوون بود تو خونتون بود، الان پیر شد، دو انداختید. بیاید پناهنده به من شده، بیاید ببرید. ما باورمون نمی شود. آقا گوشه هایی گاهی کرامات شنو یرون کن آیات، نشون میدن آیاتشون را برای چی؟ لعلکم تتقون، باشد که تقوا پیشه کنن. خدا در این لیلت الرقائب، در این شب شهادت امام هادی علیه السلام، تو را قسم میدهیم به انوار مقدسه معصومین علیهم السلام، این همه آیاتی که در و دیوار عالم رو پر کرده، قلب ما را بینا کن تا ببینیم و آشنا شویم. اما اون دلی که مرده است در حیات امام هادی علیه السلام، همین متوکل، همین معتز عباسی چقدر از امام علیه السلام دیده بودن، این همه کرامت، این همه آثار، این همه عنایت، وقتی دل کور شده از چی؟ تعلقات دنیوی، مقام، چند روزه زندگی، وابستگی ها، کار رو به جایی رسونده. میگه یه روزی متوکل سوار بر مرکب بود، اطرافیانش هم سوار بر مرکب، طرف میگه تو سامره بودم، دیدم اونا سوار بر مرکب امام هادی علیه السلام رو پیاده با یه عده‌ای برای تحقیر دارن میدونن، خودشونم با مرکب میرم. طرف عرق شیعی داشت، میگه دلم سوخت، اومدم به امام هادی نزدیک شدم، گفتم آقا با شما چه میکنن؟ دیدم آقا خیس عرق بدنشون از بس آقا رو دوندن و اونها سواره برای اینکه حضرت خیس عرق همینجور داره به سرعت میره. فرمود که والله از ناقه صالح کمتر نیستم. میگه همین رو حضرت فرموده. طرف میگه من اومدم رفتم پیش فلانی که استادم بود، گفتم امروز امام هادی رو دیدم خیلی متاثر شدم. متوکل سوار بر مرکب بود، به سرعت با اطرافیانش امام هادی خیس عرق پیاده داشت میدوید. وقتی به امام عرض کردم آقا چه کردن با شما، فرمود از ناقه صالح کمتر نیستم. میگه اون طرف فرمود تو خدا خودت شنیدی از امام؟ گفتم بله خودم شنیدم. گفت والله 3 روز دیگه متوکل خواهد مرد. گفتم از کجا میگی؟ گفت در قرآن اشاره شده وقتی ناقه صالح رو تحقیر کردن، تعقیب کردن، 3 روز بعد عذاب نازل شد. برو کاراتو انجام بده، خودتو آماده کن، شر به هم میریزه. گفت من رفتم مقدمات یه چیزی اجناسی داشتم جمع جور کردم. چه کردم؟ روز سوم صدا پیچید که پسر متوکل شبانه رفته تو اتاق باباش، باباشو کشته. متوکل رو، متوکل به دست پسرش کشته شد. البته اینم میدونید اثر یک معلم بودا. سریع بگم رد بشم، ابن سکید اصلا اهوازیه، از شیعیان خالص مکتب ائمه علیهم السلام است. تقیه میکرد، بهش میگن ابن سکید، در ادبیات عرب هم خیلی قویه، معلم زبردستیه. متوکل دوتا بچه هاش آورده داده به ابن سکید درس بدن. ابن سکید آروم آروم عرق شیعی رو تو دل بچه ها ایجاد کرد، عرق علی و آل علی رو. جاسوسای متوکل به متوکل گفتن بابا ابن سکید داره کار دستت میده. یکی دو بار سرزده اومد چیزی نفهمید، جاسوسا رو گذاشت. یه بار اومد تو کلاسش دیگه برید، گفت خب آقای ابن سکید این بچه های ما چطورن؟ خب والا دارن درس میکنن. یه سوالی دارم، سریع به من بگو، بچه های من پیش تو عزیزترن یا حسن حسین؟ ابن سکیدی که اهل سکوت و تقیه است فریادش بلند شد، متوکل ساکت، حریم خودتو نگه دار، من قنبر غلام پدر حسن حسین را از پدر این بچه ها بالاتر میدونم. چی و چی مقایسه میکنی؟ دستور داد پشت گردنش جلوی چشم بچه ها سوراخ کردن، زبانش از پشت گردنش کشیدن و اینجوری شهید شد. اما معلم روزگار شد، یکی از این بچه ها باباشو کشت، متوکل رو. و اونجا حالا امام هادی علیه السلام رو این جسارت ها کردن، این اذیت ها کردن، تا بالاخره زهر به امام خوردن. و روزی که امام علیه السلام از دنیا رفتن روز دوشنبه بوده است، به روایتی 3 ماه رجب که ببخشید، بله مثل این که یک اشتباه آیه‌ای، خیلی ممنونم، من چشمم لعلکم تتقون دید، لعلکم تعقلونه، خیلی ممنونم زودتر میفرمودید، من تتقون دیدم و تفسیرم به معنی تتقون کردم، لعلکم تعقلون اتفاقا مناسبتم داره، ولی حالا که اشاره به ذکر مصیبته اجازه بدید یک فقط تذکر بدم بعد بگم. یکی از نیروهای ارزنده وجودی ما که باعث می شود انسان نسبت به حیوان امتیاز پیدا کنه و حرکاتش و حرکت انسانی بکنه، عقل هست یا نه؟ یعنی محرک حرکت ما، یک زمان احساسات و هیجان و غرایز و مسائل شهوانی است، یک زمان محرک حرکت ما تعقل و اندیشه است. لذا میگن این کار پشتوانه عقلی داره یا نداره. اگر عقل رو چرا عقل میگن؟ از چی گرفته شده؟ عقال. عقال به چی میگن؟ شطوری رو که وقتی یه جای رها میکنن نکنه در بره، چیزی میبندن به پاش که اینو نگه داره، عقال. از این جهت لعلکم تعقلون و لعلکم تتقون نزدیکه، من ذهنم اون شد، چشمم اینجا ندید، همون معنا رو میتونیم اینجا بگیریم، به علاوه یه بحثای دیگه که اگر عمری بود ان شاء الله جلسه بعد انشالله عرض خواهم کرد. آقا دل کور است، این همه کرامت رو از امام هادی علیه السلام دیده، اما به خاطر مقام دنیوی زهر رو به امام میخورانه. روز دوشنبه ای بود، جنازه امام علیه السلام رو در سامرا که پایگاه نظامی بود برای حکومت عباسیان، و امام هادی فرزندشون امام حسن عسکری رو عسکریین میگن چون عسکر به معنی لشکره، در این پادگان نظامی محاصرهشون بکنن که تحت کنترل باشه. میگه وقتی که داشتیم جنازه امام علیه السلام رو تشییع میکردیم، دیدیم یک خانومی، خیلی برام جالب بود، اینو تو مقتل دیدم، خیلی برام جالب بود، هم معرفت شیعیان و هم توجه اونها. یک خانم، ببینید به چه نکته اشاره کرده. خب معمولا در فرهنگ مذهبی میگن که خانم ها تو تشییع جنازه کراهت داره بیان، آقایون بیان مثل خانم ها، اما وقتی جنازه را حرکت میدادند در منزلی کوچه پنجره مشرف به خیابونی خانم ها نوعاً در رو باز میکردند، یه عرض ادبی میکردند، برمیگشتند. گفت دیدم یک خانومی در منزلش رو باز کرد، چشمش رو دوخت به جنازه امام هادی علیه السلام، نوحه سر داد با صدای بلند گفت ما زال غینا من الاثنین قدیما و حدیثا. خیلی پرمعناست ما زال غینا من الاثنین، وای که از این دوشنبه ما چه ها دیدیم، قدیما و حدیثا، در گذشته و امروز. فکر میکنم از مکتب حضرت زینب درس آموخته بود، چون میگه روز عاشورا وقتی که ابا عبدالله رو شهید کردن، به خیام ابی عبدالله تاختن، زینب کبری سلام الله علیها دستاشو گذاشت رو سرش، فریاد میزد اما فیکم مسلم، یه مسلمان تو شما پیدا نمیشه. بعد خطاب کرد ابی عبدالله علیه السلام رو، داداش فدای اون کسی بشم که روز دوشنبه کشته شد، فدای اون کسی بشم که خیمه هاش روز دوشنبه به غارت رفت. اهل فن این براشون سوال شده، عاشورا روز جمعه بوده، عاشورای 61 هجری در کربلا روز جمعه اتفاق افتاده، زینب کبری عقیله بنی هاشم است، بی حساب حرف نمیزنه، چرا فرمود پدر مادرم فدای اون که روز دوشنبه شهید شد؟ آقا سقیفه بنی ساعده روز دوشنبه بود. الله ملعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. این زن داره این درس رو می آموزه، اگر امروز امام هادی رو تو سن 42 سالگی شهید کردن و معتز عباسی آدم فاسق فاجر شرابخواری که آشکارا گناه می کند خود رو خلیفه اسلامی می داند، اینا همه از این دوشنبه بود که به سر ما اومد. ما زال غینا من یوم الاثنین، چه دیدی ما از این روز دوشنبه قدیما و حدیثا، هم گذشته هم حالا داریم می بینیم. اما یه نکته ای باید در جواب اون زن بگویم، خانم درسته که از دوشنبه چه دیدید شما، ولی جنازه امام هادی علیه السلام رو در این حال با احترام آوردن. میگن امام عسکری علیه السلام دنبال جنازه پدر حرکت میکرد، آمدن، خود امام نماز خوند، خود امام مقدمات دفن رو فراهم کرد، وقتی هم داشتن برمیگشتن میگن هوا خیلی گرم بود، جلوی یک مغازه ای رسیدن که صاحب مغازه یه مقداری آب پاشیده بود جلوی مغازهش، اونجا کمی خنک شده بود، امام علیه السلام یک کمی رو زمین نشستن رفع خستگی بشه، یه سواره ای رسید، گفت آقا اجازه بدید مرکبم رو بیارم شما رو سوار کنم به منزل برسانم. امام عسکری رو سوار مرکب کردن، جمعیت هم پشت سرشون تا دم منزل آمدن و حضرت رو تسلیت دادن. اما در عاشورا بدن ابی عبدالله را 3 روز در سرزمین کرب کربلا گذاشتن. آیا با امام سجاد علیه السلام هم دردی کردن؟ بنی اسد میگویند وقتی روز سوم بود امام سجاد فرض از این که یکی یکی عبدان رو ما برای دفن آماده کردیم، آخرین فرمودن بنی اسد بوریایی بیاورید، حسیری آوردیم و امام سجاد علیه السلام بدن بابا رو در بوریا قرار داد. وقتی بدن رو، معمولا چهره راست رو روی زمین تو قبر روی خاک رو به کعبه می کنن، یه وقت دیدم آقا رگهای بریده گلوی پدر را به جای گونه روی خاک قبر کربلا گذاشت.